کتاب ماهی قرمز بزرگ، گوینده فرد، فصل پنجم، قسمت اول، مهارت‌های شخصی و باطنی، ساختن یک شخصیت دلپذیر. حاضرم همه چیزم را در ازای توانایی کنار آمدن با آدم‌ها بدهم. جان راکفلر. ما با اصل تجارت مشکلی نداریم. مشکل ما در تجارت آدم‌هایی هستند که با آنها سر و کار داریم. وقتی ما در این امر مشکلی نداشته باشیم، گره‌های کاری و تجاری ما به میزان قابل توجهی باز خواهد شد. در تجارت، شناخت آدم‌ها و طرز برخورد با آنها به شناخت کالایی که عرضه می‌شود یا دانستن طرز کار آن اولویت دارد. تاجران موفق برای سازمانشان به دنبال آدم‌های خونگرم هستند که بتوانند دیگران را مجذوب خود کنند. شخصیت دلنشین به سختی معنی می‌شود، ولی به خوبی در خاطر میماند. شخصیت دلنشین در راه رفتن و طرز صحبت فرد، آهنگ صدای او، گرمی رفتار و صراحت اعتماد به نفس وی آشکار می شود. بعضی آدم ها در عین پا به سن گذاشتن هیچ وقت جذابیت خود را از دست نمی دهند، چون این کشش در صورت و سیرت آنها همزمان جریان دارد. شخصیت دلپذیر ترکیبی است از منش، رفتار و طرز بیان مناسب. زندگی مانند پژواک صداست. پسر بچه کوچکی از دست مادر خود عصبانی شد و سرش فریاد زد: ازت متنفرم، ازت بدم میاد. و شاید به دلیل ترس از سرزنش شدن دوید و از خانه بیرون رفت. وقتی به سر کوچه رسید و خود را از سرزنش مادر در امان دید، بلند فریاد کشید: ازت بدم میاد. و چون کوچه آنها بن‌بست بود، بازتاب صدای خودش را شنید: ازت بدم میاد. این اولین بار بود که چنین اتفاقی در زندگی پسر بچه می افتاد. پیشتر او چیزی از بازتاب صدا نمی دانست. ترس در دل پسرک رخنه کرد و او برای در امان ماندن پیش مادرش برگشت و گفت: پسر بعدی توی کوچه هست که فریاد می زند ازت متنفرم. مادر منظور پسرش را فهمید و به او گفت: این بار برو و با صدای بلند بهش بگو دوستش داری. پسر به سر کوچه بازگشت و با صدای بلند فریاد زد: دوستت دارم. و بازتاب صدا هم همین را به او گفت. وقتی با دیگران خوبی، با خود بهترینی. زندگی مانند پرتاب بومرنگ است. افکار، اعمال یا رفتار ما دیر یا زود با شدت بیشتری به سمت خودمان باز می گردند. خیلی سال پیش دو جوان مشغول تحصیل در دانشگاه استنفورد بودند. سرمایه آنها تمام شده بود و هر دو برای ادامه تحصیل در بحران مالی به سر می بردند. آنها تصمیم گرفتند با پادروفسکی پیانیست بزرگ قرارداد اجرای کنسرت پیانو ببندند. پادروفسکی از آنها تقاضای یک چک ضمانت به مبلغ 2000 دلار کرد. در آن زمان چنین پولی مبلغی گزاف بود، ولی پسرها شرط را قبول کردند و کنسرت برگزار شد. آنها برای کنسرت زحمت زیادی کشیدند و همه تلاش آنها فقط 1600 دلار از مبلغ قرارداد را پوشش داد. آنها این خبر بد و همه پولی را که از کنسرت به دست آورده بودند نزد پادروفسکی بردند و قول دادند که 400 دلار باقی مانده را هم در اولین زمان ممکن بپردازند. به نظر می رسید که دوره دانشجوی آنها رسماً به آخر رسیده. ولی پادروفسکی در جواب آنها گفت: نه بچه ها، این کار لازم نیست، و کاغذ قرارداد را پاره کرد. 1600 دلار را با آنها برگرداند و گفت: همه خرجی را که برای کنسرت کردید بپردازید و هر کدام 10% از مبلغ باقی مانده را بردارید و بقیه را به من بدهید. سالها بعد از جنگ جهانی اول، پادروفسکی که به نخست وزیری لهستان رسیده بود، برای سیر کردن شکم هزاران گرسنه کشورش در تکاپو بود و تنها کسی که در آن زمان می توانست به او کمک کند، هربرت هوور رئیس اداره امداد و غذارسانی ایالات متحده بود. هوور به محض مطلع شدن از این موضوع هزاران تن غذا و دارو به لهستان فرستاد. چندی پس از رفع بحران گرسنگی و قحطی در لهستان، پادروفسکی برای تشکر از هوور به پاریس سفر کرد. هیچ قابل شما را نداشت جناب پادروفسکی. این جمله را هوور هنگامی که در حضور پادروفسکی از جای خود بلند شده بود بیان کرد و در ادامه افزود: احتمالاً مرا به جا نمی آورید، ولی چند سال پیش کمک شما بود که باعث شد من در اوج مشکلات موفق به ادامه تحصیل شوم. خوبی راه خودش را برای بازگشت پیدا می کند. این قانون طبیعت است. لازم نیست کسی کار خوبی را به نیت پاداش یا بازگشت آن انجام دهد. این اتفاقی است که بالقوه رخ می‌دهد. ما چیزها را آنگونه که میپسندیم میبینیم، نه آنگونه که به راستی هستند. مردی دانا خارج از روستای محل زندگیش روی تخت سنگی نشسته بود. مهاجری که در سفرش از آنجا میگذشت نزدیک آمد، از او پرسید چه جور آدم هایی در این روستا زندگی میکنند؟ چون من به دنبال جایی برای اسکان هستم. مرد دانا از او پرسید جایی که از آن میایی چه جور آدم هایی داشت؟ مهاجر جواب داد آدم‌های گستاخ، پست و بی‌ارزش. مرد دانا جواب داد ساکنان این روستا هم چنینند. پس از مدتی مهاجر دیگری از آنجا می‌گذشت، همین سوال را کرد و مرد دانا از او هم همین را پرسید جایی که از آن میایی چه جور آدم‌هایی داشت. مهاجر دوم جواب داد همسایگانی بسیار خوش‌رو، سخاوتمند و مهربان داشتم. مرد دانا در پاسخ او گفت اینجا هم چنین ساکنانی دارد. در واقع ما چیزی را می‌بینیم که هستیم. دنیا آینه رفتار ماست و در اغلب اوقات برخورد آدم‌ها با ما انعکاس اعمال خود ماست. اعتماد. به باور من همه روابط بر پایه اعتماد به وجود می‌آید. مثل رابطه کارفرما و کارمند، پدر و مادر و فرزندان، زن و شوهر، معلم و شاگرد یا فروشنده و مشتری. ما چگونه می‌توانیم بدون داشتن صداقت به کسی اعتماد کنیم؟ شکست شدن اعتماد به معنای شکست شدن حقیقت است. چه عامل‌هایی باعث ایجاد اعتماد است؟ اعتبار، ثبات و سازگاری، احترام به خود و دیگران، انصاف، تطابق گفتار، پندار و کردار، شایستگی و صلاحیت انجام کاری را داشتن، هنگامی که کسی مایل به خدمت در راستای شغلش باشد. صداقت مساویست با کلید اصلی اعتماد. شخصیت و منش. اعتماد توصیفی زیبا از مفهوم عشق است. بعضی آدم ها هستند که دوستشان داریم ولی نمی توانیم با آنها اعتماد کنیم. رابطه بین دو نفر مثل حساب بانکی است. هرچه سپرده گذاری ما بیشتر باشد، قدرت برداشتمان هم بیشتر خواهد شد. در حالی که بدون داشتن سپرده یا اعتبار، محال است بتوانیم مبلغی را برداشت کنیم. چه عواملی مانع ایجاد و حفظ ارتباطی دوستانه و مثبت است؟ در ادامه این بخش بیشتر به این موارد خواهیم پرداخت. خودخواهی، بیمهری، بیملاحظگی، عمل نکردن به تعهدات، رفتار گستاخانه، دورویی، خودرأی بودن، پرخاشگری، تکبر و خودبینی، منفیگرایی، تعصب، شنونده نبودن، بدگمانی و بدبینی، احترام نگذاشتن به ارزش‌ها، رعایت نکردن اصول ارتباط، شریک غصه هم نبودن، بی‌حوصلگی، سفسطه‌گری، زود رنج بودن، رفتارهای تناقض‌آمیز، عناد ورزیدن با حقیقت، تجربیات بد گذشته، طمع، خست. ممکن است این فهرستی جامع برای نشان دادن عواملی که مانع ارتباط دوستانه است نباشد. به هر حال چه بسا همه ما یک یا خیلی از این مشخصه ها را داریم. هدف از تنظیم این فهرست شناخت و ارزیابی اقلام مندرج در آن به منظور ترک آنهاست. تفاوت غرور و تکبر. یکی از بزرگترین موانع ساخت شخصیت مثبت تکبر است. تکبر باعث مسمومیت ذهن است، در حالی که افتخار کردن به خود باعث پیشرفت خواهد شد. تکبر فخر فروختن بابت داشته هاست. غرور افتخار کردن به داشته هاست. بزرگی و دستاوردهای هر آدم توجیه کننده تکبر او نیست. تکبر و ادعای من محور هر چیز هستم. کسی که چنین تفکری دارد آغاز پایان دنیا را حول محور وجود خودش فرض می کند. آدم های متکبر از بالا به دیگران نگاه می کنند و معمولاً داستان خود بزرگبینی آنها تا حدودی مضحک است. کارفرمایی از کارمندانش پرسید تو تا چه اندازه به ترفیه احتیاج داری؟ کارمند جواب داد خیلی زیاد، آنقدر که هر شب به درگاه خدا برای پیش آمدنش دعا می کنم. کارفرما پاسخ داد پس به تو ترفیه نمی دهم چون تقاضایش را از کس دیگری داری. چه تفاوتی بین خودپسندی و علاقه به خود وجود دارد؟ خودپسندی بر پایه ارزش‌های منفی گرایانه بنا می‌شود، در حالی که علاقه به خود منوط به داشتن ارزش‌های مثبت گرایانه است. خودپسندی هم معنای خودپرستی است و در مسابقه زندگی اندیشه نبرد برای برد و باخت را به دنبال دارد. ولی کسی که به خودش علاقه‌مند است، موفقیت و خوشبختی دیگران را نیز به نوعی پیروزی در این مسابقه می‌پندارد. رشک و حسد. آدم‌های حسود به علت پسرفت‌های خود در زندگی مانع موفقیت دیگران می‌شوند و معمولاً در سازمان‌هایی که یک یا چند کارمند تنگ نظر در آن مشغول به انجام وظیفه‌اند، کارایی کل سازمان در معرض خطر خواهد افتاد. ذهن باز و ذهن بازنده. تفاوت این دو در این است که ذهن باز انعطاف پذیر است و اندیشه‌های جدید را ارزیابی و آنها را بر حسب شایستگی قبول یا رد می کند. در حالی که ذهن بازنده زباله‌دانی است از عقاید چه خوب چه بد دیگران که هیچ معیاری هم برای رد و قبول این عقاید در آن وجود ندارد.